نه الان که نمیتونم دست اضافه کنم.
نه الان نمیرسن دست. نه برای ترم من این ترم 10 واحد برام گذاشتن. اصلا من دست عمرم سابقه نداشته اینقدر دست بیام. نمیرسم واقعا به خوابم نمیرسم. من الان دارم فقط از خوابم میزنم این کاری که دارم.
همه 10 واحد و اساس سرعت
نه من موظفیم و 9 واحده نکردنش در با تازه وقتی ارشد این حساب بشه بیشتر حساب میشه. یعنی میتونستم با 6 واحد. من خیلی از ترم 6 واحد شهر نمیگیرم. این ترم چون این آقای چیدم یه درسی قول دادم با آقای یه انسان شناسی هم قول دادم یه سالم نرده بودن اونم گوشن 4 واحد شد 10 واحد. آقای چیدم کرم اللهی هم قرار بودش ما 8 واحد درس داشته باشیم. یعنی قرار بود فقط فلسفه یکی از این فلسفاتون داشتیم فقط. بعد یه دفعه اون روزای آخر زنگ زد گفتن چی اینا درس کم آوردن و یه دو بعد فلسفه نم حالا یا علم یا قرآن براش گذاشت دیگه. الان که نه گفتم حالا ترم بعد یه بحث دیگری. ولی الان این ترم که خب بسم الله الرحمن الرحیم ما دیگه از این مقدمات به قول این آقای شفیعی بودی شما این شفیعی رو بگذریم این مقدمات سری بریم سراغ دکارت. یه مقدار نیت کردیم بگذریم از این مقدمات تا حال نیت المؤمن خیر من اول به همین نمیگذریم فقط نیت کردیم. این بحث حالا فقط ده حدی اشاره خیلی کوچولو نمیشه نمی کنم که شما خیال داشت. نه اشاره می دونم اشاره کوچیکم نمیتونم ها آخر ببینم
شروع
کنیم که
اگر
نه خوشبختانه اصلا اون ورقه هه که نه شانت آقا توفیق شامل حال شما شده اصلا ورقه نیست خیالتون هست نیست ورقه که مقام اشاره آه چرا این نکته ای هست. خب نه ما این مفاهیم این خود دیم بقیه فصل رو دیگه آموزه جوهر رو اینا رو گفتم که نرستیم بگیم بخواستم اونا رو بگم اینا رو میذارم همون در دل بحثا میگم. باش ادکاس شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید حالا من در واقع سیر همین با همین سیر این کتابم میرم جلو برخی جاهاش یه مقداری بیشتر توضیح میدم از این فصل دکارتش در واقع که منشأ فلسفه جدیده. ایشون میگه که به دو دلیل دکارت مهمه. یکی این که اولا دنبال این بودش که مسئله روش براش خیلی مهم بود و میخواست یه روشی توی همه شاخه‌های علوم ناظر انسانها چیز کنه. ثانیا هم مفاهیمی وارد فلسفه کرد که این مفاهیم تو فلسفه مونده. یعنی ما تو یعنی اهمیت دکارت رو میگه از این دو جهته. بعد اون چه داشتم دیگه حالا احتمالاً شما هیچ که برخی هستن که اصلا فلسفه قبل نخوندن ها چند نفر فلسفه نخوندید؟ آره خب خواست بگیرم حال بگم. ببینید دکارت اومد شروع کرد تو همه حرف های گذشتگان شک کردن. حالا قبل از دکارت یه موج شکاکیتی توی همین بعد از اون دوستایی چی نگفتیم نه؟ نمیتونم اما این جد و نصف میکنم آکویناس و آگوستینا رو میشه اشاره نکردن؟
چرا؟
گفتم یه اشاره کردن باید اشاره کردم در دیگه میترسی برگردن دیگه بله خب چی؟ این تمایز بحث آموزه جوهر همون گفتم بخوادم نگم دیگه اینشون میگه بگو این یک کن
دکارت
اینا
رو اشاره
کردیم یک کن کانتوینر هم گفتم نه اون حالا نکته آموزه جوهر رو خیلی مختصر بگم. ایشون نکته اون توی بحث آموزه جوهر شون بعدا هم یک به درد میخورد. نه این نکته ای که ایشون توی اینجا گفته این نکته فقط هم بگم که ایشون میگه که ببینید خود مفهوم جوهر و عرض رو اینشون گفتم خود آقای اسکروتن از فیلسوفان تحلیلیه. این فیلسوفان تحلیلی حرفشون در مورد شروع کردن خیلی مفاهیم فلسفی رو از نظر خودشون نشون دادن که این کلن فقط یه دعوای زبانیه. از جمله سر مفهوم جوهر اینا تلقیشون این است که اصلا پیدایش مفهوم جوهر به خاطر این است که اینا ساختار منطقیشون ساختار الف به اصل بوده. چون از اینجور گزارها استفاده میکنن شروع منطق رو از این گذاشتن خیلی راحت ساختار الف به است یه الفی رو قرار میده یه بی رو بر اون حمل میکنه. این خیلی شباهت داره با جوهر که این جوهر میشه این عرض. اون توضیحی که میگه آموزه جوهر، میگه نه چون با این ساختار منطقی فکر میکردن، در واقع آموزه جوهر براشون خیلی مهم شد که اون جوهر اون چیزیه که اون وقت خالون دکتر که مثلا فقط بگم حالا دیگه گفتم میگمش، این است که توی فضای این همین تو ارسطو رو من نمیدونم، ولی توی فضای این فیلسوفان غربی ما لااقل تو دوره قرون وسطاشون که تفکیک جوهر و موضوع خیلی چیز نیست، خیلی محسوس نیست. یعنی گویی ما الان ما در واقع مفهوم موضوع تو بحثای فلسفیمون دو تاست، گاهی وقتا جوهره، گاهی وقتا عرضی که موضوع قرار میگیره، اما تو ادبیات اینها جوهر و موضوع تقریبا یکیه. بعد ایشون میگه در واقع چون اینها موضوع همیشه قضیه حملیه بوده اینا و قضیه ساختار اصلی منطقی هم قضیه حملیه میدونستن، برای موضوع قضیه حملیه محوریت پیدا کرد تو واقع شناسی شد جوهر. این دیگه خیلی خلاصش که در دیگه این جمله ایشون یعنی چی از ترسای شفیعی. اما دکارت یه مال الیت و اینا هم چیزایی بود، منتها اونا رو میذارم توی لایو بیت میگم. خواهش میکنم. ببینید دکارت شروع کرد تو همه چی، اینو خواستم بگم که این دو دوره اواخر قرون وسطا یه شکاکیتی فراگیر شد، اون مونتنی هستش. بعد از هر جریان شکاکیت علاقاده اینه که شروع میکنن احیا کردن نکته که حال در واقع که از بیرونه توی زمانه. یه بار ما شما تو جهان غرب، یه بار توی دوره یونان باستان با شکاکیت سوفسطایی مواجهید که سقراط و افلاطون میان، ارسطو در واقع این رو با تدوین منطق چیز میکنه، در واقع میپردازه به مسئله روش که روش صحیح چیه. شبیه این کار رو دکارت داره میکنه، منتها با این تفاوت که فلسفه قرون وسطایی از نظر اینها به درد نخور شده بوده، یعنی دیگه روش اون نیست. بعد جالب هم هست پس ذهن همه اینا، من توی ارسطو اشاره کردم که ریاضیات الگوی فکرش بود، ولی هیچ جایی نگفته خود چون همیشه رم اینا هر وقت میخوان برگردن برای جبران چیز میرن سراغ ریاضیات. دکارت هم میگه من میرم از روش ریاضی استفاده میکنم. مدار روش ریاضی از منظر دکارت این است که همه مفاهیم باید واضح و متمایز باشد. واضح و متمایز بخوایم با ادبیات خودمون بگیم یه مقدار بهتر معلوم بشه، چیزی شبیه حد درست، ولی که این اصلا به شدت از ادبیات منطق خودمون گریزانه دکارت. ببینید شما تعریف حدی، تعریف کامل و تام میشه، تعریف رسمی کاربرد اصلیش تمایز بخشی بین اموره. در واقع این واضح و متمایز که میگفت به نظر من هیچ حرفی بیشتر از همون ارسطو نزد، ولی میگفتش که ببینید شما تو ریاضیات وقتی میگید دو کاملا میفهمی چی گفتید، وقتی میگید مثلا نمیدونم و بعد تفاوت دو با سه، سه با چهار، خط با سط، همه اینا مفاهیم بسیار دقیق واضح و متمایزه. و از نظر اون میگه که چون تو فلسفه ما شروع کردیم با مفاهیم کیفی غیر واضح و غیر متمایز حرف زدن، به این جهت دچار اشتباه شدیم. برای من همه چیز دارم میذارم کنار، شروع میکنم از صفر شروع کردن که ببینم من میخوام تو همه چی شک کنم، کجا میتونم پایه معرفت رو بنا کنم. خب میگه تو همه چی شک میکنه، میادش میگه که من تو همه چی شک کردم، تو خودش شک کردن خودم نمیتونم شک کنم. چرا؟ چون اگه در شک کردنم شک کنم پس شک کردم. اون جمله معروفی هم که داره که معروفه میگه می اندیشم، یعنی در واقع میگه شروع تفکر نه، می اندیشم پس هستم، این حرفش اینه. این می اندیشمش نه اینکه می اندیشم به معنای تفکر میکنمه، می اندیشم به معنی شک میکنمه. میگه شک میکنم، چون شک میکنم پس
هست.
چی؟
شاکی هست.
یه شاکی هست حالا به قول شما. و بعدم مثلا تو این مناظرات، این گفتگوهایی که داره، یه کشیش معروفی هم از سالا اسمش هم یادم مرسی بود هم چیزی بود، حالا با این چیزایی داره و بده بستانه داره، کلی سر این پسه بحث میکنه که این پسه پس منطقیه یا پس شهودیه. حالا خلاصه دعوایی میکنن اینا خیلی چیز نیست. خب به این ترتیب شروع میکنه خودشو اثبات کردن. خودشو که اثبات میکنه میخواد حالا شروع کنه فلسفه رو بره جلو. میگه خب از اول همین مرتب یه استدلال وقتی خواست شکاک بشه، یعنی تو شک بشکم، شک دستوری، شک دستوری یعنی شک خودش به خودش دستور داده شک کن، نه اینکه راستش شکاک باشه. توی اونجا مرتب همین میگفت مثلا از کجا معلومه من بدن دارم، شاید یک شیطان فریبکاری داره سر من شیره مال میگه تو بدن داری، از کجا معلومه من هستم، همین چی میگفت از کجا معلوم یه شیطان فریبکاری ممکنه سر من کلا گذاشته باشه. بعد که بخواد حرکت کنه بعد این شیطان فریبکار اول جلوش وایسه. خب من میاندیشم پس هستم میگم همون شیطان فریبکار گفت با اون چیزام کلی بحث داره که جا استنتاج نیست. برای همین اولین گامی که بعد برداره این جلوی شیطان رو بگیره. برای همین اولین استدلالش اثبات خدایی است که اون خدای اگه خدا هست و خدا خیر محضه مانع شیطان فریبکار میشه. که استدلال دو تا برهان هم داره این تقریر ایشون. اگه بخوایم بگیم دو تا برهان هست، یه برهانی هست توی فضای غربی میگن برهان جهانشناسی، یکی برهان وجودی. ایشون برهان جهانشناسی همون برهان وجود و امکان خودمونه که توی فضای غربی به عنوان برهان علیت هم بهش میگن. آقای جوادی هم به شدت از این حرف ناراحته، میگه نگید برهان علیت، علیت زیربنای همه حرفاست. تو تبیین برهان اثبات خودش اگه نگاه کنید میگه برهان وجود و امکان داریم، برهان علیت نداریم، چون علیت تو هر شالوده هست. حالا اون دیگه ریز کار صرف نظر کنیم. منتها برهان جهانشناسی رو اینکه اسکروتن گفته کاملا تو فضای برهان وجودی میگه. ما هم که قبلا درس دکارت میخوندیم اون موقع هم مهمترین برهانش همین برهان وجودی بود. الان هم آیا اسکروتن در واقع میگه برهان جهانشناسی؟ ما هم با همین بحث این میگیم که جهانشناسی هم وجود و امکانه، یعنی از یک ممکن الوجود پی میبره واجب الوجود. اونا که دیگه میدونید دیگه، اینا که نیازی به این داره بگیم. خب برهان وجودش چیه؟ برهان وجودی مال آنسلم، مال قرون وسطی است که ما با سرعتش رد شدیم. برهان مال آنسلم این استدلالش اینجوریه، میگه که من میتونم بزرگتر رو تصور کنم. بزرگتر که داره میگه تو ادبیات آنسلم، تو ادبیات ما مفهوم معاد بهترش کاملتره. میگه من مثلا خودم هستم میتونم کاملتر از خودم رو تصور کنم. خب وقتی میتونم کاملتر از خودم تصور کنم میتونم کاملترینم تصور کنم. حالا من بزرگتر هستم، کاملترین که با ادبیات ما سازگارتر باشه، میتونم کاملترینم تصور کنم. خب حالا میرم سراغ کاملترین چیزی که تصور کردم. این کاملترین چیز آیا وجود داره یا وجود نداره؟ اگه شابه کاملترین چیز وجود نداره، در واقع این کاملترین چیز نیست، چون کاملترین چیزی که وجود داشته باشه از این کاملتره. معلوم شد؟ کاملترین چیزی که وجود داشته باشه از این کاملتره، پس کاملترین چیز وجود داره. پس ثبت المطلوب
ذهن خارج دیگه.
چی؟
ذهن خارج دیگه.
بله دیگه،
تصور بتونم بکنم.
خب این میگه که میگه من این تصور که کردم، حالا بخوام یکم ازش دفاع کنم، میگه این تصور از کجاست، کجا آورده؟ من که خودم کاملترین نبودم، این تصور کیه من داده؟ ذهن چجوری داده؟
بستر
ذهن. یعنی چی؟
یعنی تو داری در فضای خود ذهن داری از یه چیز میگی کاملترین چیز رو من تصور میکنم در فضای ذهن خودم، یعنی بسترش وجود ذهنی.
خب میگه حالا این کاملترین که تصور کردی در فضای ذهن خودت، این کاملترین چیز در خارج وجود داره یا نه؟ دو حالت داره، دو حالت داره، یا وجود داره یا وجود نداره.
یا وجود داره یا میتونه وجود داشته باشه، میتونه وجود نداشته باشه.
خب چه قصه باشه؟
امکان وجود.
خب باشه، امکان داره، وجود هم داره. حالا ما با اون یک چیکار نداریم؟ ما اینو می‌خوایم بگیم، میگیم که این دو عالم خارج حالا امکان داشته باشه نشه، چه خلاصه بالفعلش دو عالم خارج هست یا نیست؟ از دو عالم خارج نیست دیگه؟
یا هست
یا نیست. میگه حالا وقتی که میذارم میبینم که اگر بگم این کاملترین نیست، پس کاملترین نبوده، چون یه کاملترین دیگه میتونم در نظر بگم که هست. سرکاریه این دیگه، سرکاریه خودم هم فعلا داشت دفاع میکنم واقعا دیگه دلش باشه. نه آقای جوادی هم مفصل گفته خلط مفهوم مصداق کرده دیگه، معلومه خلط حمله اول حمله شایه. منتها حالا فعلا این مهمترین برهانش بوده، خود دکارت هم از در خودش با این برهانه خلاصه خدا رو اثبات میکنه. منتها اینش مهمه، ببینید تیف دکارت اصلا مدل معرفت، حالا این بعدا هم چی جای دیگه میگم، مدل به قول اینا اول شخصه، یعنی معیار معرفت رو صرفا گرفته یقین درون ذهنی. اینش خیلی مهمه، یعنی هم توی میاندیشم پس هستم اصلا. وقت یه نکته هم باید میگفتم من یادم رفت. ببینید اینجا که میگه میاندیشم پس هستم، یه نکته خیلی مهمی توی فضاهای اینا باید توجه کنیم. خیلی جاها یعنی ماها مثلا بگیم، مخصوصا اگه بگیم کلمه شک میکنم پس هستم، برای ما خیلی اینجوریه که شک کردن رو یک علم حضوری میدونیم، بعد بگیم این شک کردنه دلالت بر علم حضوری به خودم داره، حرف معلومه. اما تو فضای دکارت اصلا ادبیات علم حضوری نیستا، برای همین کلمه میاندیشمه ترجمه بهتری از شک میکنمه. وقتی میگیم میاندیشم منظورمون داریم توی ذهن داریم حرف میزنیم. فضای بحث دکارت فضای ذهنیه. اگرم واقعا اندلهش اینجوری نبوده، یعنی خودش بین و بین اللهش اینجوری نبوده، فهمی که تو فلسفه غرب از دکارت شده اینجوریه. یعنی ممکنه خود دکارت هم یه تلقی موضوعی داشته باشه، ولی فهمی که از دکارت شده تلقی ذهنیه. یعنی در واقع دکارت داره تو ساحت ذهن خودش معرفت رو جستجو میکنه. یعنی ببین، آخرم که شک میکنم پس هستم، اگه شد میاندیشم پس هستم، یعنی تو ساحت ذهن یه خبری هست، اما این ساحت ذهن بیرون نیومد. حرف معلومه؟ چی؟ آهان، بخوام بعد نیا کنید میه سراغ خدا. دوباره برهان وجودی آنسلم هم دوباره از جنس ساحت ذهنه، ولو که تو این فضا این هستیش هم شده واقعیت. ها بذار یه جور دیگه بگم، با ادبیات دکارتی بگم، دکارت از کاری که میکنه آخرش این که جسمش هم اثبات میکنه، منتها بعد به مشکل میخوره ارتباط جسم و روح، نفس و بدن چیه. منتها اینو میخوام بگم، شما برید توی فضایی که توی این فضا یه جسم داریم یه ذهن داریم، این از تغییرات خیلی مهمه تو فلسفه غرب رخ داده. شما کلمه مایند رو، مایند اولا به معنای نفس بود، الان به معنی ذهن دارن به کار میبرن. برای فیلسوفی آف مایند رو برخه ترجمه کردن فلسفه نفس، خیلی هم اشتباه نمیگن، الان که همه ترجمه کردن فلسفه ذهن. معلومه؟ ببینید توی فضای قبل از دکارت نفس هنوز، یعنی چون فضای قبل دکارت فضای به شدت شبیه ابن سینای خودمونه، مشاییه، اما تو دکارت با این مدل استدلالش فضای نفس تبدیل میشه به ذهن. یعنی نفس از نفس چی میمونه؟ فقط ذهن میمونه که هرچی میاییم جلوتر میاییم جلوتر این فضا تثبیت میشه. بعد از این به بعد ما با ذهن سر و کار داریم، یعنی حتی حوزه گرایش ها تو هیومن وارد چیم، گرایش ها هم یه جور آدم میمونه که توی فضای هیوم این گرایش ها امور ذهنی هست. آهان، یعنی آیا اینا امیال عواطف یه چیز وجودی هن یه چیز ذهنی هن؟ وجودی معنی وجود عینیه که ما داریم میگیم. چی؟ چجوری؟ من دارم میگم به نظر من میاد که مهمترین جایی که داره این تغییر رخ میده توی دکارته. یعنی دکارت این میاندیشم پس هستمش که الان تذکر دادم، داره در واقع گفتم اگه تو فضای ماها بود میگفتیم شک میکنم پس هستم و شک کردنم یک پدیده حضوریه و من از این پدیده حضوری به خودم بیوردم. اما ادبیاتش این نیست، ادبیاتش تو ذهنه. میخوام بگم حرف من اینه که کم کم تو فضای دکارت این دوگانه نفس و بدن در واقع دوگانه ذهن و بدنه. یعنی ما با چیزی به اسم نفس به عنوان یه موجود مجرد سر و کار نداریم، با واقعیتی به اسم ذهن سر و کار داریم که بله ذهن از جنس جسم نیست. اینا دوتا واقعیت هن، اما واقعیت چجوریه محل منازعاته که هرچی شما میای جلوتر کم کم آخرش دیگه تو این فلسفه ذهنی ها و این علوم شناختی کاملا دیگه ذهن شده یک پدیده کاملا مادی. اما این میخوام، یعنی باز دیگه نفس دیگه ندارید، یعنی چون بعدن تو روانشناسی جای دیگه میاد روان که مطرح میشه دوباره روانه از جنس ذهنه،
ساحت
ذهنی، ساحت های ذهنیه. این خیلی به نظرم تو فهم غربی مثلا فهمیدن بحثش مهمه که آدم بخواد بره جلو بدونه. من به نظرم میاد که جای مهمش اینه، آدم وقتی سیر رو در نظر میگیره میگه ببینید این خودش در واقع من هستم، یعنی چی هست؟ یعنی ذهنی هست. خیلی فرقش ها، بگم من الان، یعنی ما میگیم من هستم، من یعنی به علم حضوری یک نفسی رو درک میکنم که این شئون مختلف داره، یک از شئونش هم ذهنه که ذهن در واقع با علم حضوری بالاتر از ذهنه. اما این که داره میگه من هستم یعنی ذهن هست. برای همین است که دوگانه نفس و بدنش خیلی دوگانه سنگینیه. یعنی شما یا بگید ذهن هست بعدم جسم هست، حالا این دو تا چی رو با هم ارتباط داره که بعد این تو ارتباطش میمونه دیگه به شدت دچار مشکل میشه. آخرم پاسخ خیلی چیزی داره، اینم تو قده هیپوتالاموس این داد با هم گره میخورن که نشد راحتی راحله از این چیزایی
بخش از جسم میدونه.
نه نه اصلا دو ببین ذهن چیه؟ اصلا از جنس جسم نیست. اما نکته حرف من اینه که از جنس وجودی که ما داریم میفهمیم نیستا، علم حضوری ما نیستا، نفس هم نیستا.
سالسی که نمیتونه
باشه مثلا
چیه؟
مثلا
یا ساحت جسمیه یا ساحت
همون شما کلمه مجرد رو دیگه از جنس ذهن بفهمید. این اگه اینو یعنی ما تو ذهنمون یعنی حلش نکنه همینجوری تا آخره بعد شما میرزی بارکلی کل عالم از جنس ذهن میدونه. اما از جنس ذهن میدونه ما میتونیم خیلی راحت بگیم مجرد میدونه، تمام میشه. اصلا اینقدر راحت میتونی دیگه بارکلی رو بفهمی، یعنی کاملا خیلی برای ما معقول میشه، هم حرفش خیلی نامعقوله خیلی معقول میشه. به نظر منم بعید نیست همینجوری واقعا میفهمیده. من تا بخوام این تفاوت رو در نظر داشته باشی که یه عالم ذهن داریم، یه عالم عین داریم، که عالم عین مهمتر. بعد این بخوام در واقع شقاق نفس و بدن همون شقاق ذهن و عینه. آره، یعنی همه اینا شما میدید که آخرش به یک جا برمیگرده. این حالا این تقلا کردیم منظورمونو برسونیم، نمیدونم چیزی فهمیدید یا نه، خودم که فکر کنم فهمیدم چی گفتم. خب آهان، اون نکته خیلی مهمی که از نظر دکارت توی این گزاره میاندیشم پس هستم، الان زود رفتم سراغ خدا، میاندیشم پس هستم هست، اینه که میگه این یک گزاره ممکنه چی بود خدای عبارتش؟ آهان، ضروری نیست، یعنی ممکنه است، قضیه ضروریه نیست، در این حال من یقین دارم. البته این قرائت آقای اسکروتنه، مطمئن این چون قرائت رایج فلسفه غربه میگم، وگرنه این قرائت در واقع متأخر از هیومه شاید تا حدودی، منتها این فضا لااقل توی فلسفه غربی که ما باهاش کار داریم میخوایم بحث کنیم بعد از هیوم تثبیت شده. که من اون جلسه قبل در روی بدیهی اینا صحبت کردم که قضیه بدیهی اولی ما با قضیه تحلیلی فرق داره. کجا واسه کردم؟ بس کنم این شبه چپ چپ دیگرم. ببینید توی فضای غربی یه قضیه این توی هیوم خیلی دیگه شفافه ها، این که دارم میگم توی هیوم کاملا دیگه همین است، یه قضیه ضروریه دارید، یه قضیه ممکنه، درست با هم داریم دیگه. قضایای ضروریه قضایای تحلیلی هست، قضای ممکنه قضای ترکیبی هست. اینا قضای ممکنه قضای درباره واقعیته، اما درباره هرچه قضای ضروریه داری درباره واقعیت نیست، فقط گزاره های حمله اولیه به قول خودمون محمول در دل موضوعه. مطمئنید بحث نکردن؟ حالا میگه اگه هر جزید که بحث کردن تذکر شوید که دیگه کاملا چی؟ نفهمیدم. ممکنه ترکیبی در مقابلش مثلا تحلیلی ترکیبی داریم، منتها قضای ترکیبی قضیه که درباره واقعیته. منتها ترکیبی و تحلیلی چرا میگن؟ قضیه تحلیلی قضیه که اصطلاحاً محمول در دل موضوعه. وقتی شما میگی الف به است، مثلا شما میگی 4 عدد است، عدد در دل مفهوم 4 هست. اگه مثلا بچه ندونه عدد چیه بگه 4، نفهمیده 4 چیه. بچه کی میفهمه 4 چیه؟ زمانی که بگه 1 2 3 4 5، این میتونه فهمیده 4 چیه. اما یه بچه مثلا میگه 4 3 7 2، این هنوز نفهمیده 4 چیه. کی فهمیده؟ زمانی که عدد شمارشو فهمیده باشه محمول. یعنی شما اصلا تا 4 رو میاری تو ذهنت عدد میاری. میگه قضیه ضروریه، قضیه ضروری از نظر اونا که قضیه ضروری قضیه تحلیلیه، در مقابل قضیه تحلیلی میشه قضیه ترکیبی. قضیه ترکیبی یعنی محمول در دل موضوع نیست، محمول غیر از موضوعه. چی؟ حد وسط فعلا صحبت می‌کنید، من اونجا حرف دارم. محمول در دل موضوع نیست همین مقدار. یعنی شما اینو بهش نسبت مثلا میگی این ماژیک بنفشه است، در دل مفهوم ماژیک بنفش بودن نهفته نیست. چش رو باز کردیم دیدیم که این ماژیک بنفشه، برای ممکنه است قضیهش، ممکنه ماژیک بنفش نباشه، ماژیک سیاه باشه. این فضای کلیه. حالا آی اسکروتن قرائت خوبی که کرده برای فهم فلسفه غرب مهمه. من تو خود وقتی دکارت میخوندم اینجور قرائت نبوده، ولی خوبه برای چی. میگه که دکارت به چی پیدا کرد؟ دکارت یه چیزی پیدا کرد، اون قضایای ضروریه صرفا توی فضای میخوام نگم نمیشه، من هیوم میگم این دکتر هیوم رو. ببینید 4 تا قضیه داریم، یه قضیه ترکیبی، یه قضیه تحلیلی که الان توضیح دادم، یه قضیه پسین و پیشین. گفتم اینا رو؟
نه.
پسین یعنی پس از تجربه، پیشین یعنی پیش از تجربه. اونایی که خیلی واضحه تحلیلی پیشینه و ترکیبی پسین، درسته؟ یعنی که شما قضیه داشته باشی، اصلا تحلیلی ها همه حتما پیشینن، یعنی شما تحلیل داشته باشی حتما پیشینه، اما ترکیب پس اینها هم حتما ترکیبی هن. یعنی پس از مشاهده فهمیدی این محمول به این موضوع میخوره. اما آیا ما قضیه ترکیبی پیشین داریم یا نه؟ این یکی هم میدونیم نداریم، تحلیل فصلی نداریم، اینم واضحه. چون اگه تحلیلی باشه حتما قبل از اینکه به تجربه مشاهده مراجعه کنید فهمیدید. شما نیاز نیست که بفهمید که مثلا حالا مثال نظرم که بیشتر گیج میشیم ولی تمام نزاع در واقع تو فضای غربی این است که ما ترکیبی پیشین داریم یا نداریم. ترکیبی پیشین، اگه ترکیبی پیشین داشته باشید شما قضیه‌ای دارید پیش از تجربه در این حال درباره واقعیت داره حرف میزنه، صرفا درباره ذهن حرف نمیزنه. معلوم شد؟ این مهمترین گزاره است که اینو دنبالشن. بعد این خصلتش قضیه ترکیبی پیشین اهمیتی که داره از حیث قضایای کلیهی که میده اهمیت داره ها. یعنی شما تو علم اساساً با قوانین کلی سر و کار دارید. علم شناخت کلیاته. بعد شناخت‌های ترکیبی پسین هیچ وقت نمیتونه شناخت کلی ما بده. میشه آخر استقرا. شما با مشاهده و حس مرتب اینو میبینی، این مثلا کلاغ، این کلاغ سیاه، این کلاغ سیاه، این کلاغ سیاه، به استقرا میگه همین کلاغ سیاهه. اما میتونه با قاطعیت بگی؟ یعنی استقرا نتیجه قطعیه به ما نمیده. خب حالا گزاره شک میکنم پس هستم از نظر این آقای اسکروتن. یه جذابیت خاصی که داشت این است که از طرفی قضیه ممکن است چون درباره هستی منه، ما میتونستم نباشم، از طرفی شما یقین قطعی داری بهش. حالا فعلا کلمه ترکیب پیشین رو نمیشه اینجا خیلی به کار برد چون یه ترکیب پیشین عناصری داره، من تا فعلا خواستم اون کلمه استفاده کنم یه نکته ای رو بگم. ببینید در واقع من به یه قضیه رسیدم که در حالی که ممکنه است اما یقین دارم بهش. توی فضای دکارت تعبیر یقین معرفتی میکنه، اما آقای چیزم که خوب توضیح میده میگه یقین داره. و در واقع اگه دقت کنید این یقین، اگر ما بگیم معرفت یعنی مطابقت با واقع، تو میاندیشم پس هستم واقع رو داره میگه، حتی نمیخواد بگه مطابق. مثلا اگه کلمه ذهن رو گفتم جدی بگیرید، داره درباره خود این حرف میزنه، نه درباره این. وقتی که من هستم یعنی ادراکی که از خودم دارم مطابق است با واقعیت من، درسته؟ ما وقتی که من هستم یه گزاره بدیهیه میگیم
واضحه.
چی؟ خیلی واضحه. گفتم آره، من به نظر خودم خیلی واضحه نیست، یه گیره. ببینید من هستم علم حضوریه یا علم اصولیه؟ چیه؟ حضوری باشی باشی؟ نه من هستم حضوریه یا حضوریه؟ شما منظر فضای خود رو میمید،
فضای خود رو میخواهم بیمونست چون حضوری درکش میکنیم ولی تو گزاره تحویل نشونیم.
خب وقتی گزاره بیان کردید، اصلا ما علم حضوری که گزاره نمیشه. این از باب مردم آزاریش بود. من توی منطق درس دادم، بعد یه سوال دادم بچه‌ها رو اذیت می‌کردم، می‌گفتم ببینید سوال دارم گزاره من هستم، اینا معلوم کنید کدوم اینا حضوری کدوم. گزاره من هستم، گزاره من هستم حصولیه. چرا؟ چون شما میگه علم حضوری و حصولی، بعد حصولی دو قسمه، تصور تصدیق. گزاره من هستم گزاره است منطبق بر یه علم حضوری، اما خود گزاره که علم حضوری نیست.
ما گزاره امکان مشی میگیریم دیگه. علی من هستم رو با هم میگیم. موضوعیت که نداره. اگه اینجا برام تعریف کنم میخوام بگم شما واقعیت رو که ادراک میکنید، اگر این واقعیت رو بخواید
میدونم نکتم چی دیگریه. میخوام این من فعلا میخوام نه نکتم بحثی گپ چی دیگری میخوام بگم. میخوام بگم ببین حواستون باشه که اساساً ساحت فکر، ساحت علم حصولی، ساحت ذهنه. وقتی ما میگیم من هستم به علم حضوری معلوم شده، یعنی اون رابطه ای رو ما تو متن واقع درک کردیم، از این رابطه که تو متن واقع داریم از مطابق و مطابقش تصویر برداشتیم، جمله درست کردیم.
تصویر
رو میخوام
به شما بفهمم
نه، اما همون برای خودم هم. وقتی رفت تو ساحت علم حصولی دیگه ذهنه، دیگه گزار است و برای مطابق میخواد. مطابقش چیه؟ مطابقش خود اون وجود منه که نزد خودم حاضره که به علم حضوری ادراک میکنم. منتها این نکته مهمش اینه ببین شما توی بدیهیات ما هم مطابق غیر از مطابق معلومه، یعنی این که میخواد مطابق بشه با اون که مطابق شه دو تاست هم. خب آها نکته اینه. حالا اما اگه این توضیحی که من دارم سر میانچم پس هستم که اینا اصلا فضاشون فضا علم حضوری نیست، در واقع اون مطابقه و مطابقه یعنی خود حوزه ذهن شده علم، یعنی این دارم این چیز عجیب غریب رو میگم که اینو بگم، یعنی اساسا یقین خود ذهن کافیه برای همه چیز. ببینید ما صرف این که ذهن من یقین بکنه رو کافی نمیدونیم برای معرفت، ممکنه اشتباه یقین کرده باشی، یقین روانشناختی میگیم دیگه. اما توی فضای دکارت اونی که داره رخ میده این است که وقتی ذهن من به یقین رسید ولو که من مطابقی نمیتونم براش پیدا کنم، اصلا مطابقی کار ندارم، یعنی من تو اون ساعت دارم حرف میزنم، اون ذهن من به یقین رسید کار تمومه. پس گویی یقین داره یقین روانشناختی میشه، نمیگه اینها، من میخوام این زمینه هاش هست که بعدن که شما میری جلو تو کانت اینا دیگه همش تثبیت میشه. یعنی شما توی کانت اصلا تمام بحث معرفت این است که من تو ذهن دارم میگردم و از ذهنم هم نمیتونم برم بیرون، دارم به خودش میذارم، من میخوام از حرفش داره در میاد. خب میدونم، میگم اونی که لاگوتم لاغت اونی که تو فلسفه غرب ازش فهمیدن این نیست، گفتم بودم شاید خودش اینجوری باشه، منم فعلا کار ندارم خودش اینجوری، منم قبلا هم گفتم من تو این بحثا هدفم اینه که این جریان فلسفه غربی که رایج شده رو بگیم، حالا بینی و بین الله اندالله چی بوده من خیلی جا با اینا همدلم شخصا، ولی به نظر میاد اینا هیچ اینجوری نفهمیده فعلا، هم چون فهم عمومیشون مد نظر ما خودمون بحثش کنیم. خب ببین آقای چیز این نکته مهمو میگه، میگه که ببینید کانت دکارت یه چیزی پیدا کرد که قضیه ضروریه، به معنی که وقتی میگن ضروریه یعنی رفتی به واقعیت نداره، ضروریه نیست، در این حال یقین دارم بهش و من معرفتمو دارم رو یقینی قرار میدم که یقینیه. وقتی آقا پارادوکسیکال این توضیح من دیگه، وقتی میگم ضروریه نیست یعنی ذهنی محض نیست، حال که تونستم این
نمیشه جمع کرد،
همین دیگه دارم همین دارم میگم که همین نمیشه جمع کرد، شما درجهشید کافیه. من مجبورم اون بحث ترکیبی تلفیقی مالو من ارسطو گفتم اینو بهتون، میگه نگفتی
ارسطو
پیشی پسینه نگفتی، حالا این ارسطو بگم بدیهی اصلا من تو ارسطو نمیدونم باز کنم،
نه یه دعوام با شما کردم مثلا بحث منارفش.
ببینید تماسه شما پس من بعد این حرف ارسطو رو بگم، چون ارسطو واقعا شاهکار کرده، خیلی کارش مهمه تو بحث معرفت شناسی. ببینید این معضلی که مهمترین معضلی که کانت با این دست و پنجه نرم میکنه، اما ارسطویی موزل حلش کرده تو ساعت خودش، واقعا هم حل فوق العاده ایه، که یعنی کان یعنی اصلا همه، یعنی این حرفا که هیوم زد خیلی واضح گفت آقا اگه شما ترکیب پیشین نشه باشی علم ندارید، برای هیوم حالا بعدم بحث میکنیم نشون میده که علم بودن، علم در گروه وجود ترکیب پیشینه، ترکیب پیشینه ممکن نیست، برای همین علم ندارید، به همین شکاکیت میرسه. کانت که میخواد بازسازی کنه علم رو همه همتش این است که نشون بده ما ترکیب پیشین داریم. چی آقا به خودم ببرس
گفتم تو
ارسطو گفتم تو ارسطو خب حالا یکم میرم اگه دیدی گفتم میگم. ببینید که بدیهی غیر از تحلیلیه، این نکته رو باید گفته باشم. ببینید بدیهیات اولیه ما غیر از قضای تحلیلیه، گفتم خیلی این اشتباه رو میکنن فکر کنم بدیهی تحلیلیه. چرا غیر از بدیهیات اولیه ما عموما ترکیب پیشینه، ولو که تو بدیهیات ما تحلیلی هم داریم، یعنی آره آره پس گفتم یادتون اومد ها، گفتم دیگه میگم گفتم میگه نگفتی خب خب حالا همین پس حالا اونو گفتم دیگه راحت میتونم حرفم بزنم. ببینید یعنی اش پس همون بحث عرض ذاتی که گفتیم، عرض ذاتی که وارد میشه، عرض ذاتی قضیه ترکیب به شما میده، تو عرض ذاتی شما قضیه تحلیلی نداری، اونجا علل قدرت گفته بود ترکیب تحلیلی میشه، من اونو نگفته باشم
به این عبارت
پسیگی میشه، حالا پسین میشه نه ولی تحلیل ترکیبشو گفتم تاگ گفتم اینا یادشون میاد، ملت کم کم یادش میاد، کم کم پیش بازی هم یادشون میاد ولی ترکیب من میشه من اونو بگم ترکیب تحلیل نگم، اصلا همین اون حرف اینه که شما قضیه ترکیبی داری چون دو عنصرش در دل هم نیست، تحلیلی نیست، اما ترکیبی شما نیازمند مشاهده نیست، عرض لازمه، برای همین شما تک تک اینا رو تصور بکنی حکم تصدیق میکنی، پیشینیه پیش از تجربه است
ترکیبی
اما ترکیبیه، بله دیگه پس همه رو گفتم بابا چرا هم ترکیبی گفتم میشه اونا رو بدون اصطلاحات بگم چی گفتم از اون موقع حالا در صورت منظور معلوم شد دیگه چی بخواستم بگم ها ببینید حالا اون دعوا رو صرف نظر کنیم حالا مراد که معلوم شد بس یادتون اومد همه بله دوستان حالا دو سه نفر میگن بله بله ها من همین دارم میگم ایشون میگه آره ها میگم هم با این جد من این طرف سوال میکنم بقیه هم غیر ازشون نظر بدن یادتون اومد خب خب احسن ببینید ما اونجا این بحث رو مطرح کردیم که یه ذاتی باب برهان داریم یه ذاتی ایساقوجی ذاتی ایساقوجی همین قضیه تحلیلی بود آره انشاءالله نه همین برمیگردم سریع این چه خیلی مهمه ببینید ذاتی چهار و عدد این قضیه تحلیلی میداد به ما در مقابل مفهوم زوج برای چهار و زوج اینجا قضیه ترکیب ما میداد نکته هم که اون جلسه مفصل بحثو کردیم این است که شما چهار رو داشته باشی حتما مفهوم عدد داری الا ولابد داری برای همین تحلیلی از دل او در میاد اما چهار رو داشته باشی مفهوم زوج رو ندارید این مفهوم در دل او نیست در این حال اگه چهار رو بفهمی زوجم بفهمی کافیه این دو تا مفهومو بفهمی دانستن این دو تا مفهوم کافیه برای همش حد وسط نمیخواد برای همین این ترکیبیه این دوتا دیگه از دل تحلیل در نمیاد ترکیبیه ولی ترکیبی که نیاز به مشاهده نداره نیاز بهش واسطه نداره حد وسطی نمیخواد حالا حد وسط شما مشاهده باشه یا مقدمه دیگه باشه خب حالا برگردیم سراغ این در واقع به این ادبیات دکارت یه جور ترکیب پیشین پیدا کرده منتها چه مشکلی داره گفتم ترکیب پیشین فعلا نمیشه به کار برد به خاطر اینکه مشکلش این است که این یقینش صرفا تو ساعت ذهن مونده یعنی در واقع گویی گفته که ذهن من برقرار است ذهن من واقعیت دارد و هیچ شکاکی فکر نمی کنم منکر این بوده باشه یعنی شکاکایی که تو ادوار قبلی بودن منکر این نبودن لااقل اگه ما بیایم اینو با علم حضوری توضیح بدیم حرف دکارت خوب میشه اما توی فضای فلسفه فقط اینو وان علم حضوری نفهمیدن در واقع مسئله رو مسئله ذهن و بدن فهمیدن اینکه ذهن و بدن فهمیدن در واقع دکارت از ساحت ذهن بیرون نیومد یعنی گویی گفته که من ذهن دارم خودارم تو همین ساحت ذهن من اون اشکالای بحران وجودی ما دیگه خود به خود سوال انتفاع موضوع میشه یعنی این ذهن من اگه هستش پس هستش دیگه خدا اون خدا بالاتر از منه اما تو بالاتر از ذهنه چون اصلا ساحت من ساحت ذهنه چون بزرگتر من بزرگتر از اون نیستم اون کاملتر از منه از اینجا شروع شد دیگه اون کاملتر از منه پس اون فوق منه اما فوقش دور ساحت ذهنم مشکل ایجاد نمیکنه ما که عالم خارجی جدا از ذهن داریم این اشکال برامون جدی میشه خب حالا اینو که گفتم یه نکته‌ام بگم که بعداً داشت چی
من واقعا نفهمیدم
شما کدومش نفهمیدی؟
گفتید که من
اینو در
ذهن خودش میدونه و قبلی ها هیچ مشکلی با این ندارم یعنی همه حرف زدن یعنی هیچ شکاکی نیستش که من ذهن
آها ببینید
یعنی قبلی ها هیچ مشکلی با خود ذهن نداشتن ایشون هم اومده ثابت کرده خب من ذهن دارم ولی بر همین اساس میشه اون خدایی رو که ثابت کرده پذیرفت با این
اساس
ما مشکل داریم با این
خدایی که ثابت کرده بله نه من یه نکته ببینید اصل محل بحث هم اینه این می اندیشم پس هستم دکارت واقعا چه جور بیانیه من گفتم اگر اینو بگیریم تو فضا علم حضوری بحثش خوب پیش میره عالم هم اثبات میکنه همیشه هم اثبات میکنه فقط اون اشکال ما به خداش وارد میشه میگیم تو از ذهن پرید رو خدا درسته این یه سیره منتها تو فضای قرد اینو پس هستمشو به عنوان اینجا که ما داریم میفهمیم نفهمیدند اینو به معنی که ساحت ذهن رو حلش کرد ببینید خود مخصوصا اینو شما در نظر بگیرید که تو فضای قرد توی بحثای حتی مسیحیارم بحث مجردات جدی نیست اصلا ما چون بحث مجردات برامون جدیه سریع ساحتی باز میکنیم اسم عالم مجردات نفس هم میذاریم تو عالم مجردات به عنوان یک وجود میگیم یا وجود مجرد داریم یا وجود ماده داریم توی فضای غربی یا بحث مجردات من لااقل ندیدم جایی غالبا وجود رو معادل میکنن با ماده با فیزیک بعد توی این فضا ذهنم یه واقعیت داره واقعیت مادی نه. که واقعیت ما ندی ماده میشه فیزیک. یعنی مشکل دکارت اینه، یعنی امور ذهنی امور واقعی، واقعی میشه فیزیکی، جسمانی، ذهنی هم میشه ذهنی. یعنی دکارت اینا دارن اینجوری فکر میکنن. بعد توی فضای خود دکارت، من گفتم اینو ما با ادبیات خودمون خیلی راحت آدم میفهمه، ولی وقتی تو اونجا دچار چالش میشه، یعنی اون مدت وقت چالش که میشه، یعنی اشکال ما دیگه وارده، اشکال دیگه وارده که بعد کانت بگم تو اینو معلوم بشه. چی؟ آره بله، بولشون بعدا دوباره کانت میگه، ولی الان بذار این نکتهشو بگم. ببینید توی کانت، وقتی برسیم توی کانت، کانت میگه این نومنیه در خارج، بعد وارد ذهن هم میشه، فنومن میشه. اما این نومن چیه؟ اصلا هست؟ از اشکالی که به کانت گرفتن، هست؟ اگه بگی هست که مقوله وجودی رو این نومن پیاده کردی، چون وجود و عدم دوتا مقوله ذهنه. برای همین کانت میگه آقا این، یعنی شما توی کانت به شدت چالش ایجاد میکنه. بعد بلافاصله بعد کانت فیلسوفان هگلی های جمع، اون چیه؟ اون چیزای چی اسمش؟ آره فیخته و نه وقت نو هگلی ها نه اشتباه گفتن چی؟ کانتی چی هن؟ حالا اسمش هم نه فیخته و بعدش شلینگ و بعدش هم خود هگل، این سه نفر که وقتا تو فیخته و شلینگ خیلی پررنگ تره، این اشکالی که الان من دارم میگیرم خیلی پررنگ کردن که آقای کانت تو چرا میگی یه واقعی غیر من هست؟ تو چرا هم چیزی حرفی زدی؟ همه چیز همینه، چون شما هیچ چی نمیتونی از خارج بیاری. تونستم حرفم برسونم؟ اصلا ماورا بگی هست، گفتی هست که مقوله وجود رو توش پیاده کردی و مقوله وجود روی خارج پیاده نمیشه، چون وجود عدم دوتا مقوله کانتیه، مقولات هم فقط باید روی داده هستی پیاده بشه، داده که وارد ذهن میشه مقوله روش پیاده میشه، این داده تو ذهن نباشه بیرون باشه نمیتونه روش بره پیاده شه. برای همین است که فلسفه نمیتونه بحث وجود شناسی بکنه، چون تو فلسفه میخوای وجود رو انطباق بدی به خدا، انطباق بدی به اموری که از اینا داده هستی نداری. این فضای دکارت کانته. بعدی ها میخوام اون تو اونجا این حرفا خیلی واضح میشه، این حرفا میگم رگاش تو خود دکارته. این مثال گذارم برای این بود، تو دکارت در واقع یه جور داره تو ذهنش حرکت میکنه، اما چون این نزاها شفاف نشده، وقتی گفت هستم همه هستی رو همین هستی خودمون گرفتن. اما بعد شما میری توی دکارت این هستمش ذهنه، هنوز نتونسته وجود جسم رو اثبات کنه، بعد عالم مجرات هم ندارم. میگم اینا شما بذاری کنار هم، میبینی که این تفکر چرا اینقدر دعوای ذهن و بدن اینقدر دعوای سنگینی شده تو اونجا، چون در واقع دارن در واقع دعوای ذهن و بدن دعوای واقع و ذهنه، همین فاصله که بین ذهن و واقع هست، و برای همین شما همچنان ذهن رو میتونید نگه دارید. باکلی میاد کلا واقع، یعنی جسم رو میذاره کنار، کل واقعیت، واقعیت میشه ذهن، و تو این واقعیت شما شر ماده راحت شدی. گفتم اینا رو آدم اینجوری بفهمه، اینه اینقدر نامعقول حرف نمیزده. خب این که گفتم چند تا رفتم جلوها، یعنی باکلی اینا هم دیگه راحت میتونید دیگه بریم جلوها، یه مداری سنی گیر کرد. آهان یه نکته دیگه من اینجا هم اضافه کنم که این به درد بعد من در واقع دارم تا آخره بهتر و همجور بقولشون کشکولی میریم، ولی میدونید قبلا هم گفتم من خودم اصلا خوشم نمیاد فلسفه آدم بخونه حفظ کنه 20 تا استدلال در اثبات این، 7 تا استدلال هم در اثبات این، یعنی این من اصلا به نظر فلسفه خوندن نیست. گفتم این ملکیان جزء فلسفه بگیرید خیلی منظم، این مطلب مثلا در نفسش 3 تا استدلال داره، اینم 5 تا استدلال داره، اما آخرش نمیفهمید دعوا سر چی بود. برای همین یه مقدار من این مقدار حالت کشکولیه، من پیشاپیش عذرخواهی میکنم از همتون، فقط دلم میزنه براتون توی امتحان چیکار بخواید بکنید. گذاشتم تو حالا میرم چه نداریم خب بین یکی تون مردر از اینجا بذاره تو گروه، گفتم چرا یوزرتون همتون کد ملیتونه یا کد دانشجوییتون؟ الان رفت خب من اون دوار میگم باش باش بله بله هستم من هنوز دیگه خیلی وقت نگیدن باشه نخواهش باشد انشالله میزن. خب چی میگفتم؟ آها بریم سراغ این، میخواستم این نکته دیگه. ببینید این بدیهیات یه تلق این یه تلقی توی فضاهای غرب شد که بدیهی رو یعنی دنبال بدیهی فقط قضای ضروریه به معنی تحلیلی دونستن، اینا فقط از باب تلنگرش میگم بعدا بحثش میکنیم. توی فضای کانت بدیهیات رو به نحو معقول ثانیه فلسفی دونست. من ثانیه منطقی. اینا فقط یه کد داشته باشه، من یادداشت کردم گفتم بهتون بگم. یعنی ما قضایای تحلیلی یه مدل فهم بدیهیات کانت تمام تقلای کردیم که بدیهیات رو به معنی معقول ثانیه منطقی دونست. برای همه ساعتش دوباره تو ذهنه. این فقط یه پرانتز داشته باشید بعداً. من یه یادداشت کردم گفتم حیف نگم. خب اما بریم ادامه بحث. خب حالا دکارت با این خدایی هم که درست کردن شروع کرد با نور فطری عقل حرکت کردن، به قول این کلمات خودشه، با نور فطری عقل میندازه و ما میریم جلو. بعد دیگه رفت جلو دیگه، حالا من دیگه جلو رفتنش نمیگم. اون اثر مهمش تو فلسفه این است که اینا اسکرتون خیلی خوب اینجا توجه داده که میگه که همین حرف دکارت، همین حرف به عینه هم منشأ تجربه گرایی شد هم منشأ عقل گرایی. چجوری منشأ این دو تا شد؟ منشأ عقل گرایی از این جهت شد که حقیقت منو برد تو فکر من. فکر ماهیت منه. ای برادر تو همه اندیشه‌ای، بیا اینجام تعبیر خودمونش مولویش. یعنی اساس ذات من از مقوله فکره، از مقوله عقله. عقلم نه یعنی عقل مجرد ما، عقل معنی همین تعقل و تفکر و اینا. خب وقتی که من از جنس عقلم، از جنس فکرم، پس من جسمانی نیستم. حقیقت من گفتم مشکلیه که بعدا بیاد جسمو اثبات میکنه، میگه حالا یادم نیست استدلالش تو جسمو. خب وقتی که من جسمانی نیستم، از همینجا میره سراغ جاودانگی. میگه اونی که میمیره جسمه که میمیره، برای من جاودانم. بعد شروع میکنه بحثا رو میره جلو. چه چیزی موجب شد که، یعنی چرا ما میگیم این مبدا عقل گراییه؟ مبدا عقل گرایی این جهته که عقل من به هر چیزی برسه ولو کاملا خلاف مشاهداتم باشه، من اینو میپذیرم. این ضابطه اعتباره، ضابطه پذیرفتنیه. این جهنه عقل گرایی حرفش اینه. برای این حرفای عقل گراها، مکاتبی که تو عقل گرایی پیش اومد، همشون مکاتبی ان که بسیار به لحاظ استدلالی، یعنی صدر و زیرش به هم بسیار مرتبطه، فقط مشکلی که با واقع منطبق نیست. یعنی آدم یه خیلی نامعقوله، نامعقول یعنی عرفیشا. حالا برسیم تو اینا، یعنی شما این نظام معرفتیش اگر اولش بپذیرید تا آخرش چاره نداری، همه حرفاشو بپذیرید. اما هی میگی آقا واقعیت که اینجوری نیست. این جن عقل گرایی از اینجاست رقم زد. جن تجربه گرایی چی رقم زد؟ جن تجربه گرایی رو به قولشون به خاطر اینکه این اول شخصو مهم کرد. یعنی محور معرفت رو گذاشت روی یقین من و تقریبا تمامه. ببینید جریان عقل گرایی اگه بخوایم با فاز خودمون مقایسه کنیم، تقریبا عمده کتابای جریان عقل گرایی بعد از دکارت از بحثشون وجود شناسیه. دارن در مورد عالم واقع صحبت میکنن که با عقلشون میخوان عالم واقع رو تصویر کنن برای شما. اما جریان تجربه گرایی اصلا در عالم واقع حرف نمیزنن، همه بحثشون معرفت شناسیه که من به چی میتونم شناخت پیدا کنم. و محور شناختم گذاشتن رو چی؟ گذاشتن رو یقین شخصی من. من چیزی که خودم یقین بهش پیدا کنم شناخت پیدا میکنم و یقین شخصی من غالبا تو تجربه نسبه. حالا شما دیگه وقت در مشروعم کل این تجربه گراها به لحاظ تفکر فلسفی واقعا ده سر و گردن پایین تر از این عقل گراهاشون هست، نه یک سر و گردن. یعنی که خیلی دیگه چیزن دیگه چی بگردم من؟ هم ساده حرف میزنن، همین که نمیفهمن، یعنی عمق فلسفی نداره. برای همین میگه آقا خب ببینید شما حالا این حرفه که من زدم آقا گیجتون کردم به دست اینا، میگه آقا چی واقعیه؟ اون که میبینم، اون که میبینم واقعیه، واقع خارج از من اون نیست که مشاهده میکنه. چون این حرفو بذار تو کنار حرفای دکارت، تونستم اشکال بحثو بگم؟ برای تو میبینم من فقط حالا شروع کردن مناقشات، مثلا افضل هیو مناقشات خاص خودشو میکنه. ولی اینکه مهمترین راه ما برای رسیدن به واقع حسه و من چیزی میخوام که معرفت به واقع منو برسونه، این تیکش انگار خوبه ما همراهه، ولی اینکه مهمترین راهش هم حسه و اونی که خود من باید یقین کنم. من تو چیام دارم یقین میکنم؟ تو محسوساتم. پس از اینجا شروع میکنم معرفتو. معرفت فقط چیزی که از عالم خارج توسط حس وارد ذهن من بشه. ببینید تو فضای عقلگراها همشون با مفاهیم فطری دارن کار میکنن. مفاهیم فطری یعنی چی؟ یعنی یه چیزی تو ذات منه. ببینید خود اثبات دکارت چجوری بود؟ یه چیزی مفهوم کمال مطلق توی منه، از این دارم میرم سراغ چیز. تمام عقلگراها به مفاهیم فطری قائلن. یه چیزی تو ذات منه و من اون تو ساحت من با واقعیت ارتباط برقرار میکنم. واقعیتم اصلش از جنس عالم ذهنه تا از عالم خارج. بله. پست مدرنا ببینید، پست مدرنا ذهنی که میگه نه آقا، پست مدرن هم خیلی انواع دارن. پست مدرن هم به یه معنا شبیه اونا میشه. آقا چه فرقی میکنه؟ پست مدرن ها غالبا سطح تحلیل فلسفیشون پایین تر از ایناست. یعنی پست مدرن ها ناخودآگاه هم شده واقع و قبول دارن، عالم خارج رو قبول دارن، اما میگن همه چی داره تو ذهن ما قاطی پاتی شده، هیچ شناخت درستابی نداریم ما. اما این داره میگه اصلا، گفتم تو بارکلی برای همین اوج این تفکره، یعنی داره عالم رو از جنس عالم ذهن میکنه. این خیلی فهم کنه پوز بوده. برای همین این عقل‌گرا به شدت قواعد عقلی دارن، میگن کل آن از قواعد عقلی تبعیت میکنه. نه پوز بوده نه، اصلا عقل رو قبول نهارن. عقل‌گرا دیگه چیونه؟ ببینید نه، اما میخوام بگم واقعی که اینا میگن ذهن میدونن، بذارید یه بخوام تشبیه کنم برای که حرفشون رو معلوم تر بشه. ببینید میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این که مثلا این اخباریون ما هست که ممکنه مجرداتند ها، بعد نمیدونم دیدی تو کتاب باشی یا نه، بحث های مجردات رو از حیث مباحث حفروتی میدونند. دیدید اینجوری مواجه میشن؟ یعنی شما درباره مثلا عالم مجردات و اینا صحبت بکنید، از سنخ خیال پردازی میدونند. حرف معلومه؟ دیدید میگم تو این افراد. میخوام بگم ببینید فرق خود دکارت، اینها عالم ذهن رو اگه بخوام تمثیل قوانین استفاده کنم، از کیس شبیه ما که عالم مجردات و مهمترین عالم میدونن.
همون
فرض، همون تصویر که مثلا مجرد داریم اسمش گذاشته ذهن. آها، منتها باز دوباره با بحث، یعنی لاقل تو من گفتم خود دکارت، من برداشت خودم این است که اینا خود دکارت مثلا توی لایبنیس آدم اصلا باورش نمیشه این برداشت که اینا داشته باشن برداشت چیز باشه، چون لایبنیس خیلی فلسفش منسجمه و اگه شما اونجا مفهوم مجرد این ادبیات ما رو به کار بگیری خیلی راحت میتونی بری توش جلو. ببین استدلال چیه، اما تا میذاری ذهن یه دفعه این یه چیز خیلی نامعقولی در اومد. معرفم اینه، من میگم خود دکارت بعید نیست واقعا همین رو میخواد بگه، ولی توی فلسفه غرب این به عنوان ذهن فهمیده شد.
که بعدش میرسه
دیگه
که در مقابل واقع قرار بگیره، یعنی همون
چیزی واقعی که در مقابل ذهنه. میگم ما الان که واقع میگیم عالم وجود مراتب تشکیک داریم فکر میکنیم، عالم مجرد حضور داره تو عالم ماده، این واقع ما اینه. اما اگه اون میگه مجرد، مجردش کاملا متمایز از مادیه، یعنی شما دو تا واقع کاملا متغایر با هم، نه اینکه این واقع احاطه دار بر اون یکی واقع. خب خیلی فهم میکنه، یعنی دکارت تو ذهنش اونو واقع میدونه، اینم واقع میدونه، من بخوام این کلمه مجرد، اما دو تا واقعی که هیچ ربطی به هم ندارن. و کدوم واقعیت کاملا مشت پرکنتره که هیچ کی توش تردید نمیتونه بکنه؟ تو خود دکارت نه، ولی دکارت میاد عالم جسمو اثبات میکنه. اما بعدیا مثلا تو تجربه گرا میگن که این واقع اینجوری، واقع فیزیکی کاملا معلوم است. بحث اینه که ذهن چیه. تونستم برسونم یا نه؟
تلاشم
قابل تحسین بود. آره قابل تحسینه، ولی نمیدونم کسی فهمید چی میگم یا نه. ببینید یه مثالی رو خود هیوم داره سر بحث، میخواد اثبات چیز بکنه که اصلا عالم آن عالم ماده چیه؟ جسم چجور چیزیه؟ معتقده که عالم ماده و جسم یعنی امتداد و حرکت، تغییر. تغییر و حرکت یکی تو داره بده. عالم جسم، ببینید ما توی فضای، یه مقدار از فضای خودمون استفاده کنم، ما میگیم جسم چیه؟ میگیم ذوابعاد ثلاثه. بعد میگم آقا این راستی حدشه، میگن نه آقا این که حدش نیست. دیدی یا نه؟ امتداد یه عرضی است از اعراض جسم، که این عرض کاملا متغایر است با عرض دیگه به اسم رنگ. حرف معلومه دیگه. یعنی ما تو میگه حالا جسم چیه؟ میگه این جوهره. حالا جوهره فصلش چیه؟ میگن ذو ابعاد ثلاثه بهترین عرضیه که میتونه منظور ما رو برسونه. فعلا ولی دوباره تا بهشون گیر بدی که آقا این ذو ابعاد ثلاثه، شما ذو ابعاد ثلاثه رو فصل میدونی یا نمیدونی؟ به راستی میگن نه نمیدونیم. کلف است به قولشون میدونن. حالا نکته من اینه، دکارت اینجا نه، کاملا ذو ابعاد ثلاثه رو فصل حقیقی میدونه. یعنی میگه که جسم یعنی بُعد، برای همین همه واقعیت این باید به بُعد برگرده. بعد مثالی میزنه، میگه شما مومی رو در نظر بگیرید، حواس من کیفیات مختلفی به این موم نسبت میده، میگه سفته، میگه نرمه، میگه مثلا حرارت میده سیاه میشه، نمیدونم آب میشه، این کار مختلف. میگه هر کاری که با این میکنه دو تا چیز همواره تو این باقیه، یکی امتدادشه، یکی دیگه هم این که میتونه تغییر کنه. برای همین میگه عالم جسم تشکیل شده از دو چیز، امتداد و حرکت. چیزی غیر از امتداد و حرکت نداریم، همه واقعیت رو باید به امتداد و حرکت برگردونیم. این کل تفکر فیزیک نوین رو رقم زده، یعنی عالم امتداد است و حرکت. معلومه؟ و خیلی حرف قوی و سنگینی هم هست و تلقیش و عوارض این حال بعد با اتمیست ترکیب شد چی در اومد. خب خب نکتهش اینه، ببینید جسم چشم من چی میبینه؟ میبینه مثلا توی موم که دستمه سیاهی میبینه، سفتی مثلا دستم سفتی میبینه، اینا رو میبینه، اما همه اینا دائما عوض میشن. اینا هیچ کدوم ویژگی واقعی خودش نیست، چون اگه واقعا مال خودش بود نباید میرفت. من دارم استدلال دکارتی رو میگم. برای همین است که حواس ما غیر قابل اعتمادند. چی اعتماد قابل اعتماده؟ عقل که قابل اعتماده. این منشأ ایست که در واقع اثراتی که گاهی رو گردن عقل گرایی. یعنی من درست به حواسم مراجعه میکنم برای شناخت واقع، اما حواس من حتما باید یه فضای عقلی روش باشه، و اگه فضای عقلی گفتش که اینها نیست و یه چیز دیگه است، اون حرف قبوله. این منشأ این میشه برای گردن عقل گرا. بعدن هم اینجوری اثبات میکنه، میگه من امتداد رو درک میکنم در حالی که ذهن امتداد ندارد. پس این امتدادی که من درک میکنم که غیر از ذهنه، یه واقعیتی است غیر از واقعیت خود ذهن. برای همین است که دو تا واقعیت قائل میشه، واقعیت نفس و واقعیت بدن. خب من این تقریبا اصل حرفای اون فصل دکارت رو گفتم. فصل بعدی این کتاب، این دارم میرم جلو، فصل انقلاب دکارتیه که یه مقدار میخواد حالا تاثیر دکارت رو توی دیگران بگه. ببین اصل حرف دکارت گفتم اون استدلالش بود و اینکه اثرگذار بود تو دو تا جریان تجربه گرایی عقل گرایی، که جریان تجربه گرایی گفتش که من هیچ چی قبول نمیکنم مگر اینکه ببینم، یقین بکنم. یعنی تو توی دکارت گفتی یقینه من مهمترین چیزه، اما تو جریان عقل گرایی بلافاصله از این منش در میارن. یعنی جریان عقل گرایی بلافاصله میشن ما الان هم اینجوری فکر کنیم، کلا اصلا جریان عقل گرا به قول ایشون یقین سوم شخصی دارن نه یقین اول شخصی. یعنی استدلال های من قوامش به من نیست. ببین ما مثلا میگیم برهان فلسفی، این سوم شخصی، یعنی اصلا کاملا گزاره کلی است، جلوی آره فاعل شناسه مطلب نداره. کجا فاعل شناسه خیلی مطلب داره؟ تو مشاهده. برای همین است که این اول شخصه زمینه برای تجربه گراها میشه. خب ایشون یه تذکری میده، این تذکراتش دیگه خیلی فلسفی نیست، راحت هم بشینم. میگه که یه حالا این تذکرش که توی فصل انقلاب دکارتی دارم وارد شدم، تو انقلاب دکارتی میگه این خیلی ها گیر دارن میدن چی؟ میگه خیلی ها اصرار دارن یه شکاف بین قرون وسطا و دوره مدرن قرار بدن و این شکافه غالبا فهم و دچار اختلال میکنه. تذکری که میگه خب میگه من تو روالم هی مرتب توجه دارم به این آثار و این کارا میکنه، هیچ مهم نیست. میگه دکارت یه دغدغه های عمیق معرفت شناختی داشت، اما علاوه بر این یه عناصر دیگری هم دست به دست این داد که دکارت اینقدر مطرح شه. اون مدل بیانش، این که خیلی آدم روابط عمومیش بسیار بالا بود، مطلب این وش به همه جا میفرستاد و اینها چیز کرد. یه دغدغه دیگر هم که دکارت رو مهم کرد که غالبا تو بحث فلسفی نپردن، دغدغه به قولشون علمیه. یعنی میگه دکارت برای فیزیک براش خیلی مهم بود و فیزیک این حرفه که دکارت میدنه بعدا همش تو کانت جدی میشه. میگفتش که قوانین بنیادین فیزیکی باید باشد که همه چیز را تبیین کند، در این حال چنان انتزاعی باشد که نتیجه قابل پیش بینی باشد، نه آزمایش و تجربه، یعنی ترکیبی پیشینی. و بعدش این قانون اینرسی رو میگن ظاهرا مال دکارت. قانون اینرسی چی داره میگه؟ اینم بعدا توی بخشی بحث به درد ما میخوره که قانون اینرسی شالودش که تو دکارت این شالوده رقم میخوره. ببینید توی فضای تا قبل از دکارت مشخصا تو ارسطو. شما میخوای حرکت رو تبیین کنید، همه هدف این است که چرا حرکت رخ میدهد، یادتون چرا حرکت ممکن است، خود حرکت رو دارید شهر میدید، میگه آقا محرکی باید باشد که حرکت رخ بده. اما توی فضای دکارت شما اومدید توضیح داده که آقا ذات عالم امتداد است به اضافه حرکت، برای همین حرکت دیگه تبیین پذیر نیست. شما هر وقت به ذاتی میرسید دیگه ذاتی پایان تفکر شماست، دیگه نباید بگید چرا حرکت هست. برای همین است که اون قانون اینرسی رو در واقع خود دکارت مطرح میکنه، میگه حرکت اگه هست هست، اگه نیست نیست. آن اینرسی دو تا داره، میگه اینرسی حرکتی داره، اینرسی سکون. اینرسی حرکتی میگه چیزی که حرکت میکنه مادام که نیروی برش وارد نشه برکت ادامه میده. اینرسی سکون هم میگه چیزی که ساکنه مادام که حرکت نیستش ادامه میده. در واقع این دو تا قانون اصلا نقطه مقابل قانون ارسطو و حرف ارسطو نیستن. اینا دارن میگن که حرکت آخرین حرف ماست در عالم، شما قبل از حرکت نمیدونی حرف بزنید، یا حرکت داریم یا حرکت نداریم. اینم تو فیزیک به نظرم خیلی مسئله مهم بود تو که حرکت نیازمند تبیین نیست بلکه نقطه نهایی تبیین اشیاست. ها؟ یا هیچی تو عالم ماده نداریم، چون عالم ماده رو گفتی عالم فیزیکی، عالم فیزیک اصلا حرکت نباشه نیست. البته نیست نمیگه نیستا، چون اینرسی سکون هم اینا قائلن، یعنی میگه امتداد و حرکت دائما رقم میزنه. اما اگر حرکت، یعنی گفتم اینرسی بیشتر روی، یعنی ممکن است یه چیزی کاملا ایستا باشد، میتونه این امتدادی باشد، جسم ممتدی باشد کاملا ایستا، اما بعد حرکت میکنه. وقتی حرکت کرد چه دیگه میشه؟ اما شما چطور تو زمان ایستاش بکنی دیگه؟ حالا من این ریزکاری فیزیکیشو همین خودم دارم بازو میدم. خب این توی مقدمه همین انقلاب دکارتی یه بحثی هم کرده درباره منطق پورت رویال. من هرچی رفتم گشتم توی منابع منطق پورت رویال ببینم این چیه، ندونستم. منتها ایشون میگه این منطق پورت رویال زمینه ساز منطق جدیده. من اون نکته‌ای که تو منطق جدید هست میگم که به نظرم میاد ایشون اینو میخواد بگه، منتها اینو با این دارم قد حاشیه میزنم بهش بگم مطمئن نیستم، یکم گشتم خود منطق پورت رویال پیدا نکردم. اما نکته‌ای که ایشون میگه اینا مفهوم مصداق هم جدا کردن که اثراتی ایجاد کرد، سر منطق ریاضیش بحثی نکردیم بابا. شما گفتم شاید هم گفته باشم سریع تمام بشه. آقای کبیر خوشحالا من دارم همینجور میرم. ببینید چون این هم خیلی مهمه، منطق مفهومی و منطق مصداقی نگفتم؟
منطق مفهومی رو یه مقدار بود تو فضای ارسطو.
آره ارسطو، بابا در قبالش منطق مصداقی خواست گفتم، اگه گفتم که راحت آها بله هم هست. خب از بده همینجور باز بگمش، اما نگفتم ساعت مجازش چیه. ببینید منطق ارسطویی منطق ماهویه، اینو قبلا اشتباه بحث کردم که با حد سر کار داره، اون موقع یادم مفصل بحث کردم. در قبال این منطق، این منطق ریاضی منطق مصداقیه. منطق مصداقی یعنی چی؟ یعنی این که ببینید شروع منطق ارسطویی از تصور بعد تصدیق، اما شروع منطق ریاضی از تصدیق بعد تصور. جلال الخالق مگه میشه؟ شدنش میشه. زمانی که شما با گزاره‌های عقلی سر و کار داری کاملا منطق ارسطویی به شما جواب میده، یعنی همین توضیحی که من داشتم میدم اون حد رو میگیره، حد رو میگیره نمیده. اما زمانی که با حس سر و کار داری، تا دقت کنید ما اولین گزاره، یعنی اولین درکی که داریم، اول این، حالا سوال بکنه از ما مردم آزاری، حالا ولی که آقای شفیعی اذیت میشه، ولی آقا ما بخشت ما اسم شما رو یکی یاد گرفتیم، هی همین تیکه اون رو به شما میدازیم. اسمی نمیدونم چیه. ببینید ما واقعا اول مفاهیم داریم یا اول گزاره داریم؟ چی؟ هم هم بازش کنم. ببینید شما مواجه میشید با این، وقتی مواجه میشید با این میبینید دیواری که هست، یا میبینید دیوار رو و بعدم هست؟ سرکاری خوب یا نه؟
دیواری که هست میبینید بعد مفهوم دیوار بعد گزاره میسازیم.
اول گزاره این شکلی بلکس داریم که شما بلکس داریم. اول مفهوم دیوار رو میاد، بعد هست میاد، به هم میچسبه میشه دیوار هست.
بودن دیوار رو شما درک میکنید؟
بودن دیوار یعنی دیوار هست رو درک میکنید؟ من که خودم به شدت این طرف میام. دیوار رو درک من خودم به شدت طرف تصدیقم. ببینید یه بار این است که یه تلقی که ما تو فضای سنتیمون میگیم این است که ما مفاهیم رو به دست میاریم، بعد مفاهیم رو به هم میچسبونیم، به گزاره ها میرسیم. این تلقی سنتی ماست. اما میگم حالا این تلقی سنتی ولش کنید، شروع کنید به اونجایی که ما داریم به ادراک میرسیم. هر ادراک من دیوار گفتم محسوس نیازم محسوس نیستا، هر جا که شما به چیزی پی میبرید درک میکنید، واقعا گزاره درک میکنید، مفهوم درک میکنید. هستی این رو، یعنی شما این هست رو دارید درک میکنید یا نه؟ هستی این به عنوان یه مفهومی که حکمی روش ندارید. نه این کلمه حکم من عمدن وارد کردم. ببینید یعنی شما وقتی که اینو میبینید، فقط بودن صندلی که نمیدونم هست یا نیست، یعنی حکم ندارم، بودن یعنی معنی مفرد، یا نه شما صندلی هست دارید. یعنی اینو درک میکنید که این اینجاست. اگه بگی حکم میشه تصدیق. اصلا درک واقعیت همون اخباره یا بعدش یا قبلشه؟ درک واقعیت میخوام درک واقعیت جز اخبار هست یا نه؟ اینو ببینید یه جور دیگه حرفم، یه جور دیگه بگم، یه جور دیگه بگم. یه بار ما تو ساحت علم حضوریم، علم حضور این مهمه ها، علم حضوری نه تصور نه تصدیق. اولین خیال راحت باشه. حالا ما میخوایم وارد کنیم علم حضوریمون رو به ساحت علم اصولی. یعنی اگه شما میگید درک مقدمه، اگه منظور درک علم حضوری، خب معلومه که علم حضوری مقدمه، این که اصلا بحث نداره سرش. اما وقتی که میخوای درک حضوری تو تبدیل کنی به علم اصولی، یعنی اولین جایی که ذهن من میفهمه، اولین جایی که میفهمه واقعا حکم میکنه، بعد شروع میکنه اجزای حکم رو تجزیه میکنه، یا نه اول اجزا رو یکی یکی میاره بعد اینا رو با یه حکم هم گره میزنه. برای من خیلی واضحه که حکم میکنه.
آقا استاد حکم بدون
محکوم
که نمیشه که.
آها نکته عجیبیش هم همینه، واقعا نمیشه یا نه؟ نمی، حکم بدون محکوم نمیشه. اما این نشدنش تقدم رتبیه، تقدم زمانیه. من خب حالا ببینیم، حالا اگه زمانی شدش که دیگه بعدش رتبیش هم در میاد از دوست دلش، چون بحث معرفت شناختیه.
زمانی اگر زمانی نیست، ما اولین باری که با صندلی مواجه میشیم تمام بودنش رو با گزاره‌ای که این صندلی هست همش رو یک جا در
این ایده حضوریه.
از جهت رتبه نه نه، خب همین وقت میخوایم بفهمیم.
آها وقتی فهمیدی میفهمی صندلی هست.
خب
بله. آها همین صندلی هست. اما بعدش تو ذهنت شروع میکنی میگه آقا من این صندلی هسته که دارم دو تا مفهوم توش هست، یه صندلی یه هسته. یعنی این تفکیک ماهیت، خود وجود ماهیت، اول وجود ماهیت بخواستیم بگیم چی رو میگفتیم؟ میگه شما اصل هست رو در نظر بگیر، این اصلی که در واقعیت، ببین یعنی شما اول وجود ماهیت با هم دیگه داری، حکمش هم داری، بعد شروع میکنی انتزاع کردن، جدا کردن. حالا مهم نیست این دعوا، من خودم موضع خودم این است که تصدیق مقدمه.
مقدمه چی؟
بعد تصور.
تصور چی؟
تصور اجزایش.
میشه مقدمه.
میگم حالا بعدم بهش فکر کن، نظر من الان نگفتم قبول کن که منو فکر کنی، یه دیدگاه دیگه ها، یه
چی
ها، تصدیق ربط نیست، تصدیق حکمه، حکم غیر از ربطه. برای همین تو خود منطقمون میاد میگن که موضوع داری، محمول داری، نسبت داری، حکم داری. این خیلی تعبیر دقیقیه، نسبت غیر از حکمه. چون برای همین گفتم شما میگی بودن صندلی، بودن صندلی نسبته، ربطه، اما بودن صندلی غیر از صندلی هسته. اگه خواستی حرف من رو رد کنی، من
حکم شما قبول دارم که حکم شما سوار روی نظر قضیه میشه. میگه ممکن نیستش که، چون به هر حال حکم یه حالت نفسانی است که داره سوار روی
ما. نه سوار میشه، ما این حکم رو ما داریم بعدش. منتها کجا ما تصور مقدم بر تصدیق داریم؟
حکم
مگه میشه؟ نه میشه. حالا میگم میشه، حالا بعدا بعد بحث کنیم. نمیخوام فعلا بحث ادامه بدم. فقط میخوام یه جایی هستش که این که گفتم تو همه جای فکر نیست. یه جایی هست که ما تصور مقدم بر تصدیق داریم، هر جایی که سوال داشته باشیم. هر چیزی بریم ایجاد سوال بکنه تصورش مقدم بر تصدیقش. یعنی هنوز حکم نداریم ولی موضوعی رو داریم. اما جایی که پی میبریم، یعنی هر جا از علم حضوری به علم میرسیم، تلقی ما اینه، حالا نیاز قبولم بکنید، تلقی ما اینه که هر جا از علم حضوری به علم میرسیم اینجا تصدیق مقدمه. هر جا نه علم حضوری نداریم، از سوال شروع میکنیم، تصور مقدمه. منتها حالا این که هست، یعنی شما اساسا همه جای علم های ما علم حضوریه. نه اصلا علم غیر حضوری نمیتونه باشه. خب برای همین یعنی شما نفس شما یه احاطه بر دیوار پیدا کرده؟
در
چی؟
در حضوری که تصور هستیم
نداریم.
خب من الان من این دیوارو دیدم.
اینجوری ما یه علم حضوری اول به این داریم ها.
شما علم سوال رو اینطوری مطرح کردید. من دیوارو می‌بینم.
خب
آیا میگم دیواری که هست را می‌بینم یا می‌دونم حکم کنم دیوار هست؟ سوال اینجوری مطرح کردید.
خب باشه هم فهم.
که الان بردینش تو فضای حضوری.
نه میدونم هم حواستون باشه. دیوار دیدنم یه علم حضوریه ها. خود درک دیوار یه علم حضوری باید باشه تا من دیوار درک کنم. اما من میخوام یعنی اون علم حضوری من با اینجا هیچ فرقی نکرد. ما همواره تو علم ها از علم حضوری شروع میکنیم. دو جور به ما دو جور به علم میرسیم. یه بار از با استدلال به علم میرسیم. اینجا تو فضای مفاهیم داریم حرکت میکنیم. تو ذهن داریم حرکت میکنیم. اما جایی که از استدلال نره یعنی مقدمه استدلال نداشته باشیم با علم حضوری میریم. علم حضوریمون گاهی وقتا از جنس وجدانیاته. این خیلی ساده فهمه. گاهی وقتا توی فضای صدرایی من که به این قائلم تو فضای صدرایی هم این به نظر من یعنی اون مقدار که خوندم قانع کننده است که محسوساتم به علم حضوری ادراک برای ما ایجاد میکنن.
من میرم متحد میشم با اون تصویر و فلان اینا. بعد میخوام
رفتشو
با این فرمایش
اخیرتون بفهمم. خب ما همینه. میگم همین که علم حضوری تبدیل میکنی به علم حصولی چه دیوار هست باشه چه من هستم باشه فرق نمیکنه. علم حضوری بخواد علم حضوری تبدیل بشه تب به تصدیق تبدیل میشه. بعد این تصدیق رو تو ذهن ما شروع میکنه تجزیه کردن، عناصرش رو جدا میکنه به تصورات در میاره. این تلقی منه. حالا قبول نیاز قبول کنیم من تلقی منه.
اینجوری اگه از اول قابل فهمتر باشه
نمیدونم. من تو که از اول همین داشتم میگفتم. خب حالا این مقدمات برای این بود. این یه دعوای سنگینیه که آیا تصور مقدم یا تصدیق. ثمرش چی میشه؟ ثمرش دو جور منطق میشه. منطق ارسطویی ببینید قضیه حملیه اون وقت کجا این دوتا خیلی وارد میشن. شما قضیه حملیه شما مفردات شما تصور کاملا، اما قضایه شرطیه به قول قدمای ما مفرداتش تصدیقه، مفردات از جنس گذار است. اون وقت شما توی فاز منطق جدید شروعش اونا میگن منطق اول منطق گذاره ها بعد منطق محمولات. یعنی ما میخوایم استدلال کنیم، ما میگیم اول شما قضیه حمله یاد بگیر، مدل استدلال تو قضیه حمله رو یاد بگیر، بعدش برو قضیه شرطیه. اونا میگن اول منطق استدلال تو گزاره ها رو یاد بگیر، بعدش منطق استدلال تو جایی که حمل داره رخ میده رو یاد بگیر. گزاره چیه؟ گزاره پیه. پی چیه؟ پی گزاره شخصی است. شخصی است جزئی هم جزئی تر، یعنی دیگه شخصیه، یعنی شخص رو شما درک کردید. اون شخصی که شما درک میکنید به نحو تصدیق درک میکنید، بعد این تصدیقا رو میتونید کنار هم بذارید، استدلال کنید. این یه کار ذهنه. کار دیگر ذهن این است که شما میتونید این تصدیق رو بشکنی، محمول از دلش در بیاری، بعد یه مدل دیگر میشه مدل استدلالش. این فقط مقدمش این بود. برای همین است که گفتم این منطق های من گفتم این پورت رویال اینو میگن که مفهوم تصور و تفکیک رو مصادیق و مفاهیم رو از هم جدا کردن، ظاهرا این نکته رو توجه کردن. ببینید شما وقتی که میخوای توی محال سادهش بگم اون بحثی مغلقش طرف نظر کنیم، شما وقتی میگی که میبینی بارون بارید زمین خیس میشه، میگه اگه باران ببارد زمین خیس میشود، چجوری پی بردید؟ یه مشاهده، یه مشاهده، یک حکم. مشاهده اول چی بود؟ یه گزاره بود. مشاهده دوم چی بود؟ دوره گزاره بود. دقت کردید؟ یعنی این منطق گزاره ها باب روی کرده مشاهدتیه. شما وقتی بخوای از مشاهداتت علم به دست بیاری، تو هر مشاهده طبق توضیحی که من دادم به تصدیق میرسید، یه تصدیق شخصیه. این تصدیق شخصی رو ما کنار هم بذاری بری جلو.
به نظر خوبه میشه که برمیگرده به همین رویکرد حسگرایشون که از تجربیات از
حالا اونم شما میتونم اونجا بگیریم. من فعلا مهم نیستش گفتم، حالا گفتم مقدم مؤخر بودنش مهم نیست. من اونم تو ساحتی که شما اولین اطلاعاتت گزاره است و مثلا تو گزاره جزئیه، اینها نکتم این بود، اینا چجوری دارن تو منطقشون فکر میکنن این یه نوع مواجهه باشه. بعد وقتی که حالا ما ببینید ما چی میگفتیم، ما این دوتا نحوه تفکر داشته باشید. یه بار شما میگی انسان حیوان است، چهار عدد است، بعد دیدی که این مدل تحلیل ما یه جایی ناکار آمده. کجا ناکار آمده؟ اونجایی که میخوای بگی برخی انسان‌ها سفیدپوستند. خب اگر تو حوزه حدود و ماهیات که داری میری، برخی تنها معکوس یه حالت هر سفیدپوستی، یعنی دوباره چیز دیگه، ببینید هر انسانی حیوان است، اینو میتونی معکوسش کنی با برخی، جایی دو تا رو عوض کنی بگی برخی حیوان انسان است. یعنی برخی ما تو فضای ماهوی تو این رنج داره کار میکنه، دوباره رفته سراغ ذاتیات شی. معلومه چی دارم میگم؟ یعنی اگر ببینید شما تو اینجا دارید درباره ذاتیات، ذاتیات معنی ذاتی با برهان دارم میگم، ما دارید تفکر شما داره تو ذاتیات حرکت میکنه، برخی رو میخوای وارد سیستم کنی. چه برخی ها رو میتونی وارد سیستم کنی؟ برخی هایی که دوباره یه جور ذاتیاته. حالا اگر رفتی سراغ قضای اتفاقیه، رفتی سراغ برخی هایی که عرض مفارقند، این برخی ها چی رو میخوای تو فضلت وارد کنی؟ من فقط خواهدم تلنگورشو بزنم، یعنی تو چی؟ این برای همین یقین نداری. احسن بر شما، خیلی خوب گفتی. برای همین است که شما قضایای شما باید همشون قضایای عوارض ذاتی باشه. خب حالا بیایید تو فضای علوم تجربی. ما واقعا تو فضای علوم تجربی دنبال اونجور یقینه، علوم تجربی منظورم جیده، یا دنبال یه جور شناختی از واقع هستیم که این شناخت، نه یقین هم و شناختی هم نمیخوایم اتفاقا، دنبال شناخت واقعی هستیم که کارمون رو راه میندازه. به تو اصلا فضای علوم اینا نه، اصلا شما توی فضاهای عادی زندگی کردن، شما وقتی میخوای بری غذا بخوری سیر بشی، بر دنبال یه قضیه یقینی ضروری اینجوری هستی یا دنبال اینه که غذا بخوری سیر بشی؟ درست؟ یعنی با چجور بگم؟ فقط یه دقیقه نماشناختی، یه معرفتی هم هست، من این تیکش رو میخوام بگم. زن واقعا یعنی هیچی در واقع به شما نمیرسه، یعنی شما واقعا فقط به خاطر گمان میکنی غذا خوبه میری میخوری؟ نه نه ببینید، میخواییم بخواییم وارده یه بحث دیگه نشه، این مجبورم کنید وارده بحث دیگه بشم. پس یه مبنای دیگه در از اون مبنا رو باید دوباره بازش کنم، اونم این است که بین یقین و علم رابطه شون اون خصوص منوچه، نه مطلق. این شما مطلق میدونید، مطلق میدونید به نفع علم. میگه علم دو قسمه، یا یعنی علم همش یقینیه اما یقینا دو قسمن. اینجا میگه دیگه شما میگه علمه، این یقینه. دون علم میدونی، علم میدونی که مشکل ما حله. کی علم میدونست؟ علم علم شناخته، شناخته کشف واقع. خب احسن، خب از دعوا نداریم، بریم سراغ. میدونم نه زندگی میکنی، نه یقین روان شناختی میدونم، کشف واقع. من این حال نکته مهمه، وقتی شما میگی یقین روان شناختی یعنی با واقع کار نداری.
نه
اینجور بخواست شفته.
من میگم کشف از واقعه، منطور کشفیه که به مرتبه یقینی.
خب باید این برای احسن در شما، هیچ مشکل ندارم من باید هم.
ما راجب خدا میگه یقین داره دیگه، آیه قرآن راجب خدا هم میگه یزنون انه ملاقات رفت.
خدا نه، ملاقات خدا، خدا که کف لاف شک نه، ملاقات خدا غیر از خود خداست.
اشکال نداره ملاقات خدا،
نه ملاقات خدا این با زنه میتونه، اما خدا خدا یقینه. این اینقدر کوتاه نیست، نه یقین معرفتی تام فطری. حالا وارد اون نشید، چی جد رفتیم؟ حالا وقت من تمام شد، بخواهم چی بگیم؟ نه حالا اصلا نه، یقین نماشناختی اصلا وقت میگن یقین نماشناختی، میخواهم بگن علم نیست، این جد لوازه بشه وقتی یعنی کشف واقع نیست. هم اینا که میگن یقین نماشناختی اینو میگن، شما چرا نیست ازشون بپرس. این اصطلاح کردن در واقع یقین معرفتی، گفتن یقین معرفتی کشف واقعه، اما گاهی وقتا معرفت نداریم یقین داریم، میگن یقین نماشناختی.
فضای
غربی میگه فضا، ها اصلا کلا من کلمه یقین نماشناختی اینجوری فهمیدم،
مثلا میگه انکذا کذا بنده لا یمکن
الله یکون کذا، تا اینجا میشه یقین روانشناختی. آقا کجا بورعلی گفته یقین روانشناختی؟ یقین نماشناختی که اصطلاح جدیده،
یقین
منطقی
میگه چی؟ میگه ان کذا کذا تا اینجا مشخص، و انه لا یمکن ان لا یکون کذا تا اینجا مشخص. این میشه یقین. چرا؟ چون شما نمیتونه بگی این اینجوری هست، غیر اینم نمیتونه باشه، بعدا میگه ولی هیچی نیست. خب یقین دیگه،
من 100% میگم کتابه خب. و 100% میگم این کتاب نمیتواند غیر.
ببینید یه با شما داری یه بحث امروز منطبق میکنه بر بحث بوعلی، یه بحث در جای خودش. کلمه یقین روانشناختی تو ادبیات امروز معناش اینه، گذاشتن در مقابل یقین معرفتی. گفتن یقین گاهی وقتا کشف از واقع میکنه، بهش میگیم یقین معرفتی. یقینی که کشف از واقع نمیکنه میگیم روانشناختی. نمیکنن نه اینکه حتما کاذبه، یعنی نمیدونی میکنه یا نه.
این
درست. این این وقتی کلمه یقین روانشناختی میزنن یعنی از حوزه معرفت خارجه. اگه تو حوزه معرفت وارد شد میشه یقین معرفتی. برای همین مونتا بحث ما سری بود که شو یه چیز کرد. ما میخوایم بگیم آقا علم داریم اما علم همش یقین نیست. حرفن این بود. ما حوزه های معرفت داریم اما معرفت ها یقین نیست. حالا رفتیم جای دیگه از بحثمون جا موندیم. من این نکته که می‌خواستم بگم اینه. ببینید چی می‌خواستم بگم؟ اصلا یادم رفت چی می‌خواستم بگم. ما از این منطق گزارها رو بگیم و منطق محمول‌ها که کلاً از این شاخ مشاخ رفتیم. آقا ببخشید من خیلی عذرخواهی می‌کنم. اینجور کشکولی حرف زدن هم
کشکولی هم بود.
نه ببخشید من خیلی شرمنده‌ام. این اصلا خودم دچار عذاب وجدان شدم شده.
چی؟ کشوری
رفت بله میگم خود من احساس همون که این جلسه بله
ما خودمون کشکول و خودمون باید در واقع به دست بیاریم نه اینکه در واقع به
شکل کشکول میگم دیگه من گفتم اینجا این جلسه رو من عذرخواهی میکنم از دوستان که
سه کلمه وحده خودمون
چی؟
آتی کلمه وحده هم
بله بله خب ببخشید آقا عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله. Vamos a ver.